شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این دوشنبه 26 آبان ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. در یک ساعت پیش رو از احتمال افزوده شدن نام ایران به لایحه تحریم‌های روسیه در کنگره آمریکا خواهیم گفت. همچنین از یک پرونده فساد نجومی دیگر در ایران خواهیم شنید. مؤسسه ملل که گفته می شود ساعتی 2,900,000,000 تومان زیاندهی داشته، و همچنین از قلب دوم انسان خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها در این برنامه ساعت ایستگاه 19 رادیو فردا. اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم حمید فاطمی و آخرین خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، اداره کل آموزش و پرورش قم اعلام کرد کلاس‌های درس در تمامی مقاطع تحصیلی در این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 27 و 28 آبان به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. در این اطلاعیه دلیل این اقدام شکستن زنجیره انتقال بیماری‌های حاد تنفسی عنوان شده است. تا کنون درباره جزئیات اپیدمی بیماری در قم اطلاعاتی منتشر نشده است. در همین حال رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جزام و عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت اعلام کرده است که علاوه بر استان قم، استانهای سیستان و بلوچستان، گلستان، گیلان، خراسان رضوی، قم، خوزستان، هرمزگان و تهران بالاترین رتبه‌های میزان بروز سل در کشور را دارا هستند. دولت اعلام کرد که به غیر از استان گیلان، 30 استان ایران با مسئله فرونشست روبروست. رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در این باره چنین گفت:
ما در 30 استان کشور بجز گیلان مشکل فرونشست داریم، اما در چند استان بحرانی است. ما بر اساس گزارشی که در دولت دادیم، یکی از استانها 41 سانتی متر در سال و تا به اصفهان 14 سانتی متر در سال فرونشست رو داریم تجربه می‌کنیم که نگران کننده است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی پژوهشگران آب، 13 کلان شهر، 24 شهر جدید، 71 نیروگاه و 155 شهرک صنعتی بر دشت‌های ممنوعه ایران بنا شدند. بحران آب و محیط زیست در ایران به مرحله‌ای رسیده است که 2/3 دشت‌ها بحرانی و نیمی از آنها دچار فرونشست شدند و کلان شهرها با کمبود آب شرب روبرو هستند. فقدان نظریه توسعه، ضعف حکمرانی اقتصادی، بی‌توجهی به محیط زیست و نادیده گرفتن رویکرد آمایش سرزمین ریشه بحران آب و فرونشست زمین معرفی شدند. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از طرح کنگره برای تحریم کشورهایی که با روسیه داد و ستد می‌کنند حمایت می‌کند و گفت اضافه شدن نام ایران به این طرح هم ممکن است. او این اظهارات را هنگام بازگشت از تعطیلات آخر هفته به کاخ سفید در فرودگاه بیان کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد. طرح کنگره به لایحه‌ای مربوط می‌شود که سناتور لنزی گراهام مدت‌ها پیگیر آن بوده است. بر مبنای این لایحه به دولت آمریکا اجازه داده می‌شود بر واردات از کشورهایی که انرژی روسیه را می‌خرند و همچنین از اوکراین پشتیبانی نمی‌کنند تا 500% تعرفه وضع کند. و عباس عراقچی در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای خود در فدراسیون روسیه، درباره آخرین تحولات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. در این مذاکره رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفت.
سپاس از حمید فاطمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
دونالد ترامپ از احتمال افزوده شدن نام ایران به لایحه مربوط به تحریم‌های روسیه خبر داد. بر مبنای این لایحه هر کشوری که با روسیه تجارت کند مشمول تعرفه‌های سنگین آمریکا قرار می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اواخر وقت روز یکشنبه به وقت محلی گفت از طرح نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره این کشور در تدوین لایحه تحریم هر کشوری که با روسیه تجارت کند حمایت می‌کند و پیشنهاد داده است که نام ایران هم به این طرح اضافه شود و احتمال داد این اتفاق بیفتد.
آنها ممکن است ایران را هم به لایحه اضافه کنند. پیشنهادش را من دادم. در نتیجه هر کشوری که با روسیه تجارت کند شدیداً تحریم می شود. ما ممکن است ایران را هم به این اضافه کنیم.
آقای ترامپ این اظهارات را یک شنبه شب در فرودگاه هنگام بازگشت از تعطیلات به کاخ سفید بیان کرد. او توضیح بیشتری درباره اینکه افزودن نام ایران به این طرح شامل چه جزئیاتی می شود و چه نوع مبادلاتی مشمول تحریم خواهد شد ارائه نکرد. اما به نظر می رسد اشاره او به خرید انرژی به ویژه نفت از ایران مربوط باشد که بر مبنای آن دامنه تحریم ها در این حوزه را علیه ایران گسترش می دهد. آمریکا پیشتر چنین سیاستی را با اعمال تحریم های معروف به ثانویه در مورد هر گونه مبادله در امور مربوط به برنامه هسته‌ای ایران اعمال کرده بود. دولت دونالد ترامپ از ابتدای روی کار آمدن در قالب سیاست فشار حداکثری تحریم‌ها علیه حکومت ایران را تشدید کرده است. در این راستا بارها تحریم‌های علیه آنچه ناوگان سایه ایران نامیده می‌شود اعمال شده است. این ناوگان برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و ادامه صادرات نفت ایران در قالب شبکه‌ای از شرکت‌ها و کشتی‌ها فعالیت می‌کند. چین اصلی‌ترین و مهم‌ترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شود. طرح مورد اشاره دونالد ترامپ به لایحه‌ای مربوط می‌شود که سناتور لینزی گراهام پیگیر آن است و بر مبنای آن به دولت آمریکا اجازه داده می‌شود بر واردات از کشورهایی که انرژی روسیه را می‌خرند و از اوکراین پشتیبانی نمی کنند تا 500% تعرفه وضع کند. با وجود حمایت جمهوری خواهان از این طرح هنوز زمانی برای رای گیری آن تعیین نشده است. تنش در روابط میان آمریکا و روسیه در هفته های اخیر افزایش یافته و با تهدید رؤسای جمهور دو طرف به از سرگیری آزمایش های هسته‌ای وارد مرحله تازه‌ای شده است.
از بابک غفوری آذر می شنیدید و در همین باره یعنی طرح تحریم احتمالی کشورهایی که با ایران داد و ستد می کنند گفتگویی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان و نخست از او درباره جزئیات طرح تحریم جدید آمریکا پرسیدم.
خب قبلا ما در مورد هند دیدیم که آمریکا به خاطر اینکه هند واردات نفت روسیه رو به شدت افزایش داده بود و ادامه میداد آورد تعرفه 100% بر واردات کالاهای هندی به آمریکا وضع کرد و اگر ایران رو شامل این طرح بکنن کشورهایی که خریدار انرژی ایران هستن اگه بخوان کالایی با آمریکا صادرات بکنن با جهش چشمگیر تعرفه ها مواجه خواهند شد، عملا بازار آمریکا رو از دست خواهند داد.
ایران همینک هم با تحریم های گسترده ای روبروست. در صورت اضافه شدن نام ایران به این طرح تحریمی جدید کدام کشورها احتمالا مشمول مجازات تعرفه ای آمریکا خواهند شد؟
در مورد نفت خام و میانات گازی که تحت تحریم آمریکا قرار داره چین تنها مشتری نفت ایران هست، اما اگر کلن حوزه انرژی رو در نظر بگیریم یعنی یه بازه گسترده تری مثل صادرات مازوت ایران، صادرات گاز مایع ایران، گاز طبیعی ایران و همچنین نفت سفید و اینها رو اگه در نظر بگیریم اون وقت مشتریان ایران زیاد هستن. یعنی اگه مازوت رو در نظر بگیریم 70% صادرات مازوت ایران به اماراته. مثلا LPG رو در نظر بگیریم هند و پاکستان و بنگلادش و نمیدونم مالزی و اینا همه مشتریانش هستن. اگه گاز طبیعی رو در نظر بگیریم ترکیه و عراق وارد کننده های گاز طبیعی از ایران هستن. لذا اگه بحث روی کلن واردات انرژی از ایران باشه این به هم برای شرکای اصلی ایران دردسر میشه. هم صادرات خود ایران رو تحت تاثیر قرار میده، یعنی حدود 50% از کل صادرات غیر نفتی ایران در واقع همین محصولات نفتی هستن.
شما از شرکای تجاری ایران نام بردید و چند کشور رو برشمردید، به ویژه در این بین چین رو برجسته کردید و گفتید که بزرگترین مشتری انرژی ایران هست. آیا آمریکا ابزار این رو داره که واقعا مانع خرید انرژی از ایران از سوی چین بشه؟
واقعیتش در مورد دیگر کشورها این ابزار هست، یعنی ما میبینیم که مثلا ترکیه یا هند واردات نفت ایران رو از سال 2018 همون اول متوقف کردن. اما در مورد چین من فکر نمی کنم که با وضع تحریم ها یا با وضع تعرفه بشه چین رو قانع کرد که خرید نفت یا محصولات نفتی ایران رو متوقف بکنه. این تقریبا غیر ممکنه، اما همین وضع تعرفه باعث خواهد شد که چین به خاطر واردات انرژی از ایران هزینه بده، هزینه هاش افزایش پیدا بکنه. یعنی قبلا مثلا می دیدیم که آمریکا حدود از یک سال پیش، تقریبا یک سال پیش که از ماه ژانویه فوریه اینا، ما می بینیم که فشار رو بر چین افزایش داده، حتی چند بندر چینی رو، پایانه نفتی چینی رو، حتی چند تا پالایشگاه چینی رو تحریم کرده و اینا همش هزینه هست. اما افزایش تعرفه به خاطر واردات نفت ایران یه هزینه مضاعف خواهد بود.
بنابراین اگر درست متوجه شده باشم میفرمایید که بازدارندگی 100% نخواهد داشت.
نخیر، من فکر نمی کنم که این بازدارندگی داشته باشه، به دو دلیل. یکی این که ایران اصلا یک قطره نفت ایران تحت عنوان نفت ایران راهی چین نمیشه. اینا ربرند میشه تحت عنوان نفت مالزی بیشتر، بعدن نفت عراق و امارات و عمان و چند تا کشور دیگه تحت عنوان نفت وارداتی از این کشورها راهی چین میشه. دوم این که مشتریان نفت ایران فقط پالایشگاه‌های مستقل و کوچک چینی هستند. اما وقتی پای حساب واردات نفت ایران و اینکه پای پول نفت ایران میرسه، خب طبیعتاً دولت چین از این اطلاع داره، حتی خودش سیستم راه اندازی کرده برای تهاتر نفت ایران با کالا و خدمات و اینا، و اگه آمریکا فشارش رو خیلی بیشتر افزایش بده میتونه بر واردات انرژی چین از ایران تا حدی تأثیر بذاره. اما من فکر نمی کنم که چین به خاطر فشارهای آمریکا تسلیم بشه، کلن واردات نفت ایران رو متوقف کنه.
دالقا خاتین‌اوغلو بود، کارشناس حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران در حال حاضر فعالیت غنی‌سازی اورانیوم ندارد. او در حاشیه کنفرانسی در تهران گفت روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان است، اما قواعد مشخصی برای همکاری با آژانس وجود دارد که با توجه به تغییر شرایط میدانی باید رعایت شود. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم اعلام کرد که با توجه به شرایط کنونی بعد از جنگ 12 روزه آژانس باید بپذیرد که ایران در شرایط جدیدی قرار دارد و باید مدالیته‌ای بر اساس شرایط جنگی تدوین شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی بهروز بیات کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین را جویا شده.
NPT برای شرایط متعارف قاعدتاً درست شد. ما الان شرایط متعارف نداریم. ایران الان در جمهوری اسلامی خب یک جنگی صورت گرفته، احتمال جنگ‌های دیگر هم وجود داره. به لحاظ NPT موضوع تعلیقش معنی نداره. کاری که جمهوری اسلامی کرده که NPT معلقه، همچی چیزی در این معاهده وجود نداره که بشه تعلیقش بکنیم. اما اگر بگی در شرایط جدید وضع عوض شده و به نحوی دیگر باید بشه نگریست. من میتونم بفهمم که رژیم جمهوری اسلامی مثلا این درخواست مکرر و با تأکید آژانس و کشورهای غربی برای بازدید از تأسیساتی که مورد تجاوز قرار گرفتن، اینو جمهوریت هم اینجور ارزیابی بکنه که اینا اومدن بمب و زدن، حالا میخوان نتایجش ببینن. خب یعنی اگه آدم خودش بذاره جای جمهوری اسلامی، خب یک همچین نگاهیه که خب میتونه خیلی مطرح باشه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در لحظه کنونی تأسیسات هسته‌ایش از بین رفته. این که رژیم جمهوری اسلامی در مورد موزه آژانس نسبت به این بمباران و تأسیسات هسته‌ای، خب اینم قابل فهمه، چون واقعا خب عجیبه که آژانس باید محافظ تأسیسات هسته‌ای باشن، تأسیسات هسته‌ای فعال مخصوصا. اما به نظر من موضوع اصلی اینه که واقعا این اتفاقی که در ایران افتاده، این بمباران تأسیسات هسته‌ای، خب برای اولین بار در تاریخه که تأسیسات فعال پیش اومده که اسرائیلیا از عراق رو زدن یا در سوریه دیروزو بوده، همه تأسیسات بودن که فعال نبودن، همه مواد هسته‌ای توشون بود. این نقطه نظر قابل فهمه که چرا جمهوری اسلامی از این که آژانس قاعدتاً به وظیفه‌اش که باید جلوگیری از این امر باشد که حمله به تأسیسات هسته‌ای یک امر عادی نشه، که به این امر اشاره بکنه و تأکید روش بکنه. ولی خب این مشکل رو حل نمی کنه. به نظر من جمهوری اسلامی مشکلش در جای دیگریه. الان مثلا سر موضوع 400 کیلوگرم یا 400 اندی کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شده و شاید اون بقیه 8900 کیلوگرم اورانیوم خنی شده اطلاعی نمیده.
آقای بیات، هم کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه و هم عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کردند که ایران در حال حاضر غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ایش انجام نمیده و نگرانی غرب رو از فعالیت هسته‌ای ایران بی‌مورد خوندند. آیا شما این اظهارات رو که مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن از نظر حقوقی درست میدونید؟
این در واقع موضوع حقوقی نیست. موضوع حقوقی اونیه که قبلا اشاره کردم که میگن ما NPT رو معلق کردیم. همچه چیزی وجود نداره. این بلاز حقوقی معنی نداره. اما صحبت هایی دیگه میکنن با واقعیت خانا باشه. به این معنی که خب تأسیسات رو زدن، هم نتنز و فردو و اصفهان و اینها رو زدن و یا منهدم شدن به کلی، یا اگر منهدم نشه کار افتادن. اگر که فرض که جمهوری اسلامی تأسیسات مخفی غنی‌سازی نداشته باشه، در اون صورت نگرانی غرب خب اندکی زیاده، در واقع به این شدت نمیتونه مطرح باشه. وقتی که فرض کنیم که جمهوری اسلامی اون اورانیوم 60% هم داشته باشه، تا نتونه غنیش بکنه معنی نداره. جمهوری اسلامی متاسفانه سیاست ابهامو به کار میبره، عمدن میخواد توی معاملاتی که میکنه فکر میکنه چیزی به گیرش بیاد، به دستش میاد، ولی به نظر من کشور ما رو به خطر میندازه. آنچه که از نگاه من اگه مشاور جمهوری اسلامی بودم این بود که از غنی‌سازی که هیچ وقت برای کشور ما سودی در آن متصور نیست، در گذشته، در حال و در آینده، از این طرف نظر کنه. از موضوع نیابتی ها هم که نه فقط به ضرر کشور ما بلکه کشورهای منطقه هم بوده، از این هم صرف نظر کنه. دشمنی با اسرائیل و ایالات متحده هم معنی نداره. از این سه تا صرف نظر کنه، به نظر من مشکل حل میشه. آژانس البته میتواند درخواست بکند که رژیم تعیین بکند که چه بلایی سر این 400 کیلوگرم آورده. به لحاظ حقوقی این حق آژانسه.
آقای بیات، در پاسختون گفتیم که سیاست ابهام هسته‌ای ایران نمیتونه جواب بده، اما میبینیم که به نوعی این همین سیاست ابهام برای اسرائیل جواب داده. اینا چه فرقی با هم دارند؟
بنابراین یک کاریکاتوری از اون سیاست ابهام هسته‌ای اسرائیل. اسرائیل به طور واقعی بمب را دارد، ولی این بازی ابهام هسته‌ای رو جمهوری اسلامی همچی چیزی نداره. در بهترین حالت یا بدترین حالت، بسته که از چه زاویه نگاه کنیم، میتونه مثلا 400 کیلوگرم یا یا بیشتر اورانیوم قوی شده 60 درصدی داشته باشه. حالا چه سیاست اپامی میشه باش به کار ببری معلوم نیست، یعنی تهدید بلاواسطه نیست. اگر قصد اینو نداشته باشی که ادامه بدی اینو درجه قناش بالا ببری به بمب‌سازی نزدیکش بکنی که معنی نداره، اثری نداره. خطر اینو داره که بهانه جنگ دیگر را به کسانی مثل نتانیاهو بدهد. تنها سودی که براش متصوره اینه که جنگ دیگر را بندازه که فاجعه است در واقع.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در اتریش. بنابر گزارش رسانه‌های داخل ایران، بانک مرکزی بعد از بانک آینده به سراغ مؤسسه مالی ملل رفته. بر این اساس اعلام شده که هیئتی قرار است اصلاح ساختار این مؤسسه را آغاز کند. در همین حال ارقام منتشر شده از زیان و فساد مؤسسه ملل پرسش‌های بسیاری را مطرح کرده. آماری که یک قلم زیان آن روزانه 67 میلیارد تومان برآورد شده است. در گفتگو با جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس، نخست از او درباره زمینه تکرار فسادهای نجومی در ایران پرسیدم.
این اتفاقی که میفته چراست؟ چجوریه؟ یک عده‌ای سودجو بدون اینکه الزاماً با بانکداری آشنا باشن به مردم وعده سودهای کلان میدن، بهره کلان میدن. یعنی اگر پولتون رو پر روی ما بذارید رقیب اینقدر بهتون بهره میده، من بیشتر میدم. خیلی خوب، این باعث میشه پول زیادی جذب بکنن. این پولهای زیادو میدن به نخستین سپردگزاران، سپردگزاران میدن میگن بله این پولو ما گرفتیم از اونا. یک زمزمه در میون مردم میچرخه، سپردگزار جدید میاد، کارشون اینه که با سپردگزارای جدید میتونن به سپردگزارای پیشین یک بهره بدن. اما بهره کل پول نیست، پس یک کل پولی پلوشونه. این کل پولو اعتبار میدن به قدرتمندان و راندخاران در کشور. ببینید بانکداری یکی از کهن‌ترین علمهای اقتصاده. اینو حتی لنین در قرن 19 و البته آغاز قرن 20 در مورد این مقاله نوشته، کتاب نوشته به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری. من با لنین موافق نیستم، ولی میخوام بگم این علم تازه نیست. همواره ما در علم اقتصاد میدونیم بانک مجبور بنابر قانون بخشی از سپرده‌های خودش رو دست بهش نزنه، در نزد بانک مرکزی باشه و آنگاه تنها به اندازه نسبت این سپرده‌ها بتونه وام بده. خب هیچ کدوم اینا رعایت نمی‌کنن. آخه این که کشف جدید نیست که اینا رعایت نکنن. مثلا همین مؤسسه ملل که غیر بانکی هم هست و از مشهد شروع شد، این به مراتب بیشتر از سپرده‌های خودش به کلان قدرتمندان وام میداد. یعنی میگه آقا چک این آقا رو، این وام این آقا رو من تضمین میکنم، اونم میره هر کاری دلش میخواد با این وام میکنه. حالا کی ضرر میکنه از این بابت؟ اون سپرده گذارانی که دیگه نمیتونن پول خودشون رو پس بگیرن، سپرده خودشون هم از دست میدن. اینایی که میبینید مرتب توی خیابونا هستن، شعارشون دشمن ما همینجاست بی خود میگن امریکاست، همینا رو میگن پول ما رو ورداشتی، چرا پول ما رو پس نمیدید؟ آخه این پول یه عمرش بوده توی این تورم، معلوم نیست این مردم چطوری میتونن زندگی بکنن. علتش اینه. اینو امیدوارم یاد شنوندگان بمونه و دهن به دهن منتقل بکنن.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چندی پیش اعلام کرد که تأخیر در تصمیم گیری در خصوص بانک آینده بین سال 1402 تا 1404 380 همت، یعنی 380 هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشت. درباره این مؤسسه مالی ملل هم میدونیم که اعلام شده که روزانه 67 میلیارد تومان داره زیان وارد میکنه، حالا منهای بحث فسادی که در این مؤسسه گفته میشه وجود داره. سوالی که اینجا به وجود میاد این هست که چرا اینقدر تأخیر، چرا اینقدر تعلل میکنند که در نهایت با یک حجم اینچنینی از فساد و زیان مواجه میشیم؟
برای اینکه نمیخوان و نمیتونن جلوی این کارو بگیرن. ببینید ما به لحاظ علم بانکداری میدونیم که این حرف خطرناکه. به یه نفری میگن آقا با این شوشی که تو داری سیگار کشیدن برای تو سرطان زاست، آزمایش هم اینو نشون میده. خب این میکشه، وقتی میکشه دیگه علم غیب که نداشته، وحی الهی که بهش نشده، دکتر به طبق علمی میدونه این نتیجهش همونی میشه که میشه. ما به لحاظ علوم بانکداری وحی که به کسی نشده، آقا این علمه که تو بیش از اعتبارت وام بدی، اون کسی که سپرد پلوی تو گذاشته اون متضرر میشه. چون اینو دهه هاست فهمیدن، صده هاست فهمیدن، یه بانک مرکزی داره، واخه یه مسئولانی در کشور هستن، یه بانک مرکزی هست، یه دولت هست، میگه من مراقبتم، اینقدر سپرده بهت گذاشتن، تو خودت باید اینقدرشو پدو من بذاری، بیشتر از این نمیتونی وام بدی، اگر این کارو بکنی پرونده تو من باطل میکنم. خب این کارا که صورت نمیگیره، این دلیل اقتصادی نداره، دلیل سیاسی، دلیل راندخاری، دلیل فساد، دلیل اینکه دستشون تو دست همه، میدونید همین شرکت مؤسسه ملل، میدونید چقدر پولایی رو که میگیره به حساب خودش، یه شرکت‌های سرمایه گذاری و املاکی باز کرده، میدونید چقدر الان برای خودش ملک و املاک خریده. خب این من میخوام تازه خدمتتون عرض بکنم، اگر یه روزی، البته این اتفاق که نخواهد افتاد چون که تا الان نیفتاده، اما اگر یه روزی تمام مال و اموال مؤسسه ملل رو هم بفروشن به اون بی نوای پسنداز گذارنده، پول پسندازش رو میدن، هر چی سودش بوده رو برمیداره این مؤسسه ملل توی جیبش میذاره، اگه پیدا بکنه. پولای آقای بابک زنجانی رو کی پیدا کرد؟ دوباره برگشته سرخونه اولش.
جمشید اسدی بود، اقتصاددان ساکن پاریس. و اما بشنوید از یک مناسبت. ماه نوامبر برای برخی از مردان با سبیل‌های بلندتر همراه است، نمادی از جنبش جهانی آگاهی بخشی درباره سلامت مردان و سرطان پروستات، بیماری شایع که تشخیص دیرهنگامش همچنان جان هزاران تن را می‌گیرد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
سرطان پروستات یکی از رایج‌ترین سرطان‌ها در مردان است و هر سال بیش از 1 میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا می‌شوند. این بیماری در بافت‌های پروستات آغاز شده و در صورت پیشرفت می‌تواند به سایر اعضای بدن سرایت کند. اما بسیاری از مردان به دلیل ناآگاهی یا احساس شرم در مراحل اولیه به پزشک مراجعه نمی‌کنند و علائم اولیه را نمی‌شناسند، در حالی که تشخیص زود هنگام می‌تواند شانس بهبود را به شدت افزایش دهد. علائم سرطان پروستات شامل نیاز مکرر به دفع ادرار به ویژه در طول شب، مشکل در شروع یا جریان ضعیف ادرار، احساس تخلیه نشدن کامل مثانه و گاهی وجود خون در ادرار است. در موارد پیشرفته تر بیماران ممکن است درد استخوان و کمر، کاهش اشتها، درد بیضه و کاهش وزن ناخواسته را تجربه کنند. این علائم اغلب دیر ظاهر می شوند و به همین دلیل غربالگری منظم اهمیت زیادی دارد. اما غربالگری استاندارد در پروستات معمولا شامل معاینه مقعدی دیجیتال و آزمایش سطح آنتیژن ویژه پروستات PSA است. پزشکان توصیه می کنند مردان با ریسک متوسط از حدود 55 سالگی این غربالگری را آغاز کنند و افرادی که سابقه خانوادگی ابتلا به این بیماری را دارند باید زودتر اقدام کنند. ماه نوامبر با جنبش جهانی موومبر شناخته می شود که مردان در این ماه سیبیل می گذارند تا توجه عمومی به سلامت مردان و به ویژه سرطان پروستات جلب شود. سبیل‌ها به عنوان نمادی هشدار دهنده توجه را به نیاز به گفتگو درباره سلامت مردان و اهمیت تشخیص زود هنگام جلب می‌کنند. عوامل خطر ابتلا به سرطان پروستات شامل سن، سابقه خانوادگی، نژاد، سبک زندگی و رژیم غذایی است. کمبود فعالیت بدنی، چاقی، مصرف چربی اشباع و فرآورده‌های لبنی، استعمال سیگار و مواد مخدر می‌توانند احتمال ابتلا را افزایش دهند. فشار خون بالا و بلند قامتی بیش از متوسط نیز جزو عوامل خطر محسوب می‌شوند. آگاهی بخشی و تشویق مردان به مراقبت از سلامت خود، به ویژه انجام معاینات منظم و توجه به علائم اولیه، می تواند جان هزاران نفران نجات دهد. مردان باید بدانند که تشخیص زود هنگام سرطان پروستات قابل درمان است و مراجعه به پزشک هیچگاه شرم‌آور نیست.
گزارشی بود از نسرین افشار و اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با حمید فاطمی و آخرین خبرها.
با درودی دیگر بار. دولت آلمان اعلام کرد که از روز 24 نوامبر برابر با 3 آذر تحریم صادرات اسلحه به اسرائیل را لغو خواهد کرد. آلمان در ماه اوت گذشته به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در غزه صادرات برخی سلاح‌ها را به اسرائیل تا اطلاع ثانوی قطع کرد. سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه گفت تثبیت آتش‌بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس دلیل اصلی لغو این ممنوعیت است. دولت آلمان تأکید کرده است که این تصمیم منوط به رعایت آتش‌بس و ارائه کمک‌های بشردوستانه در مقیاس وسیع است. عباس عراقچی در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای خود در روسیه درباره آخرین تحولات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. در این مذاکره رویکرد جمهوری اسلامی در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های ایران در این گفتگو جمهوری اسلامی بر ضرورت پایبندی آژانس به صلاحیت فنی نهاد تاکید کرد. تهران همچنین خواستار شد که این نهاد نظارتی سازمان ملل از آنچه رفتارهای سیاسی و اثرپذیری از فشارها و اعمال نفوذ سیاسی آمریکا و برخی دیگر از اعضای اروپایی خوانده شد پرهیز کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، مواضع دو طرف در مورد برنامه هسته‌ای ایران پیش از نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شکلی سازنده با یکدیگر مقایسه شد. مسکو اعلام کرده است که گفتگوی تلفنی عراقچی با لاوروف به تقاضای تهران صورت گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله پهپادی در جنوب لبنان که شامگاه یکشنبه در حدود 10 کیلومتری مرز اسرائیل انجام شد، محمد علی شویخ، فرمانده محلی حزب الله لبنان، کشته شده است. اسرائیل او را نماینده حزب الله در امور مالی و نظامی معرفی کرده و گفته است نقش او در هدایت عملیات شبانه و ضبط اموال خصوصی برای مصارف تروریستی بود است. وزارت بهداشت لبنان همچنین از کشته شدن یک نفر دیگر در این حمله خبر داد. آمریکا از دولت لبنان خواسته است تا روند خلع سلاح حزب الله را به انجام برساند. غلام حسین محسنی نژادی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه دستور داد تا با آنچه ناهنجاری‌های اجتماعی خواند، از جمله به مظاهر به گفته او بی‌حجابی و نیمه برهنگی، به سرعت برخورد شود. او گفت این اقدامات باید با برنامه ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و دادستانی‌ها انجام شود. رئیس قوه قضاییه همچنین گفت کسانی که مراسم به گفته او خلاف قانون یا شرع برگزار کنند بدون مماشات تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. در هفته‌های اخیر مقام‌های قضایی ایران از برخورد با برنامه‌ها و اماکنی خبر دادند که تصاویری از حضور زنان بی‌حجاب در آنها منتشر شده است.
از حمید فاطمی می‌شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
یک انتصاب جدید در دولت پزشکیان حتی حامیان اولیه او در زمان انتخابات را رو در روی هم قرار داده است. برخی انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی برای ریاست سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی را پروژه پوست خربزه می‌دانند که زیر پای دولت انداختند و برخی از این انتصاب دفاع می‌کنند و می‌گویند این چهره نزدیک به ابراهیم رئیسی یکی از بهترین انتصاب‌های دولت پزشکیان است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
سایه انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی همچنان به عرصه سیاسی کشور گسترده شده و موجب واکنش رئیس جمهور در هیئت دولت نیز شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان سقاب اصفهانی را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی منصوب کرد. انتصاب چهره نزدیک به ابراهیم رئیسی و جریان‌های فکری مقابل دولت فعلی. مسعود پزشکیان عصر شنبه در جلسه هیئت دولت گفت که موضوع حل ناترازی‌های انرژی برای او و دولتش یکی از اصلی ترین، مهمترین و حیاتی ترین مسائل کشور بوده و از میان طرح‌ها و برنامه‌ها تسلط تیم و شخص سقاب اصفهانی جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر بود. صدای اسماعیل سقاب اصفهانی در یک برنامه تلویزیونی.
مقصر اصلی سیاست‌های غلط بود. اگر مردم رفتاری انجام دادن تابع سیاست‌های غلط ما بود. اگر ما یک کارهای درستی کردیم پس چرا افتادیم توی مخمصه؟ اگر کارهای درستی نکردیم خب بپذیریم که نکردیم و اصلاح کنیم، اب نداره. بیایم قشنگ بگیم آقا ببخشید ما اشتباه کردیم، حالا می‌خوام اصلاح کنم. همه کمک کنن اصلاح کن. و اول دولت کوچیک بشینه. دولت باید به خودش سخت بگیره. دولت باید کوچیک بشینه. دولت خیلی بزرگ سر این سفره نشسته.
انتصاب سقاب اصفهانی فقط شکاف در درون شورای اطلاع‌رسانی دولت با استعفای فیاض زاهد عضو این شورا ایجاد نکرد، بلکه موج‌های انتقادی دیگر این انتصاب بسیار بلندتر بود. حامیان دولت میگوید چنین تصمیمی نه تنها بر افزایش سرمایه اجتماعی دولت کمک نمی‌کند، بلکه آن را کاهش هم می‌دهد. داوود حشمتی روزنامه‌نگار در همین باره با اشاره به سابقه سقاب اصفهانی در سند تحول قوه قضاییه و نیز سند تحول دولت ابراهیم رئیسی نوشته، ساده ترین راه برای سنجش این انتصاب آن است که ببینیم آیا قوه قضاییه و دولت در زمان مدیریت ابراهیم رئیسی با نوشتن سند تحول توسط سقاب اصفهانی دچار تحول شد و اساساً مشکل ایران نبود سند است یا واقعی نبودن سندها و ناهماهنگی آنها با ظرفیت‌های کشور. علی افشاری، فعال سیاسی در آمریکا:
مسئله تخصصی اصلا مطرح نیست، چون این نه در این زمینه تخصص داره نه اساسا متعلق از اون بخش تکنوکرات نظام هم نیست و بزرگ شده یه همون بخش های ایدئولوژیک هست. دولت پزشکان عملا دولت دوم ابراهیم رئیسی هست. اصلاح طلبی فقط یک نامی رو یدک میکشه. عملا دولت اصولگراست. پزشکان هم عملکردش نشون داده، هم موازهش نشون داده. فرق فارقی با رئیسی نداره و از لحاظ اینکه خودش اساسا یک ناترازی هست و تناسبی با اداره امور اجرایی و فنی کشورم نداره، شباهت زیادی با ابراهیم رئیسی.
چهره‌ها و حامیان اولیه دولت پزشکیان و منتقدان او حالا بیشتر روبروی هم قرار گرفتند. صادق الحسینی اقتصاددان گفته این انتصاب بهترین انتصاب دولت تا به امروز بوده، اما اسفندیار ذوالقعد مدیر مسئول اقتصاد و توسعه در توییتی به کنایه از سابقه گذشته سقاب اصفهانی که مدیر اجرایی برنامه جامعه خانوادگی پایدار در استان خراسان رضوی بوده نوشته. بهروز عزیزی، فعال رسانه‌ای، هم در توییتی به کنایه گفته که خیلی هنر می‌خواهد از ظریف، جهرمی، همتی و طیب‌نیا عبور کنی و به سقاب اصفهانی برسی. در مقابل علی مروی، اقتصاددان که به آقای اصفهانی نزدیک است، نوشته نباید اسیر تخریب هماهنگ و هیاهوی سیاسی به تعبیر او پروژه بگیران و سایبری‌ها شد. در راستای همین بحث‌های انتقادی حامیان دولت پزشکان، احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار در روزنامه هم‌میهن از رئیس جمهور خواسته وزیران ضعیف کابینه را تغییر داد.
به نظر میاد که زمان تغییر اساسی در ترکیب کابینه فرا رسیده، چون بعضی از این اعضای کابینه که برخیشون سوابقی در دولت‌های قبلی هم داشتن که کلن گذشته قابل دفاعی نداشتند و روششون هم در دولت جدید تغییر ندادن، بعضی هم که ناشناس بودند و تو زرد از کار در اومدن، فکر کنه اینها رو باید عذرشون رو بخواد و از این طریق حالا یک مهلتی حداقل برای خودش ایجاد کنه و یک تحرکی به این فضای مرده و روبه درسرده کامل بده. اینا تاثیرات کوتاه مدتی داره البته، ولی حالا این که بعدن چی پیش میاد حالا خدا بزرگ تا اون موقع.
انتقادها و اعتراض حامیان دولت نسبت به این انتصاب موجب شده رسانه‌های اصولگرا ضمن حمایت از سقاب اصفهانی از سردرگمی هویتی دولت و عدم توان ایجاد انسجام انتقاد کنند و بنویسند وفاق حتی در درونی‌ترین حلقه دولت نیز دوام نیاورده است، چه رسد به فضای سیاسی بزرگتر و نیازهای پیچیده کشور در این دوره. با این وجود محمد مهاجری، دیگر عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، از پذیرش سریع استعفای فیاض زاهد در اعتراض به این انتصاب انتقاد و هشدار داده که پیاده شدن افراد دیگر از قطار دولت نیز که از ماها پیش معترض و منتقد بودند محتمل است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
کوچک شدن سفره مردم و گران شدن کالاهای اساسی در ایران کار را از دست فروشندگان هم بیرون کرده است. برخی از این کالاهای اساسی مانند لبنیات و برنج همراه گوشت و تخم مرغ به تعبیر روزنامه‌های تهران در حال پرکشیدن از سفره‌های شهروندان است و حتی این روزها در روزنامه‌ها از ابزار موقتی برای گذر از این بحران حرف می‌زنند. خرید قسطی کالاهای اساسی. جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا درباره ابعاد این بحران گفته است.
بحث تورم و گرانی کالا و تغییرات مداوم قیمتی در همه بازارها وجود داره و طبیعتاً بخشی از بازارها که مردم سریع‌تر از اونها عقب نشینی میکنن، ولی بازار خوراکی‌ها خب چون ضروری هست مردم تو این بازار هستن، ولی کالا به کالا در واقع مصرفشون رو کاهش میدن و به اصطلاح از بازارهای خاص خوراکی‌ها به یک نوعی خارج میشن. ولی کل اقتصاد ایران، چه بخش پوشاکش، چه بخش صنعتش، چه بخش مثلا قطعات خودرو که خیلی مورد نیاز هست به علت کیفیت پایین خودروها و حالا شبکه فرسوده جاده‌ای و هر چیز دیگری که وجود داره، شبکه درمان، اینا با تورم افسار گسیخته روبرو شدن و مردم ایران هر جا که نیاز باشه و مراجعه بکنن متاسفانه با گرفتاری زیادی روبرو هستن و نه بازاری مسئول از تورم نیست.
آقای رحیم‌پور، سر کلاف کجاست؟ چه چیزی رو باید مقصر دونست؟ چون به هر حال فروشنده، تولید کننده، همونطور که در گزارش هم شنیدیم و در گزارش‌های مشابه اصولا اشاره می‌کنن به زنجیره‌ای از مواردی که منجر به این میشه که یک کالا به صورت گرونتر به دست تولید کننده برسه. تولید کننده ثانویه وقتی میخواد اونو به زنجیره بازار برگردونه، او هم مجبوره که این قیمت‌ها رو افزایش بده به دلیل هزینه‌هایی که متحمل میشه و نهایتاً ما میبینیم که در مثلا در ایرانی که در 10 سال گذشته دستمزد حدود 12 برابر گفته میشه طبق آمار رشد کرده، مثلا قیمت برنج 40 برابر افزایش پیدا میکنه. آیا این طبیعیه؟ ما باید مشکل رو در کجا ببینیم؟
ساختار اقتصادی ایران یه ساختار بحرانی هست و شکل و به اصطلاح هرم به اصطلاح توزیع فعالیت‌هاش هم بسیار نامتقارن و نامتجانس هست. بخش تولیدش لاغر هست و بخش خدماتش بسیار فربه هست. بخش مهمش که خب طبیعتاً بخش خدمات دولتی هست که می‌بینید 4-5 میلیون کارمند توش نشستن و عملاً کار جدی انجام نمیدن. بخشای دیگری هم که به اصطلاح اگر بگیم خصوصی یا شبه خصوصی هستن به سمت تولید حرکت نمیکنن و این دلالی رو دامن میزنه و انتظارات تورمی رو توش در واقع دامن میزنه. متاسفانه به سمت تولید حرکت نشده.
ولی به هر حال شما در نظر داشته باشید که تولید هم زمینه میخواد دیگه. الان بحران انرژی که وجود داره، آیا اجازه میده، کم آبی اجازه میده که بریم به سمت تولید، بریم به سمت این که بخوایم اتکا کنیم به آن چه که داریم؟
ببینید، این به لحاظ تاریخی من عرض کردم که این اتفاق نیفتاده و طبیعتاً آنچه که در مورد تولید به اصطلاح بحران روبرو شده، بله چون بخش کشاورزی رشد بی‌قاعده‌ای کرد و مصرف زیادی از منابع آبی رو شاهدش بودیم. الان خب طبیعتاً وضعیت فرق میکنه، یعنی ما باید به سمت فریز کردن خیلی از فعالیت‌ها به نوعی حرکت کنیم، جابجایی‌های شغلی اتفاق بیفته و خدمات حرفه‌ای، نه دلالی که الان در بازار ایران و اقتصاد ایران باش مواجه هستیم، اونا رشد پیدا بکنه و اون زمینش خب طبیعتاً در ارتباطات بین‌المللی و منطقه‌ای نهفته است که بسترش فراهم نیست. ولی به اصطلاح اگر قرار باشه که دولت ساختار موجود تغییر بده، این بخش خدمات حرفه‌ای رو میتونه روش سرمایه گذاری کنه.
بزنید یه ذره عینی تر هم بحث کنیم در پایان این گفتگو. اینکه شما الان خودتون به عنوان یک شهروند ایرانی یا هر کسی که طبقه متوسطیه و میخواد کالایی رو بخره، در این شرایط بازار با این رشد قیمت‌ها که لوبیا چیتی اونجوریه، برنج اینجوریه، نمیدونم لبنیات یک صورت دیگه، شما چگونه میتونید این مسئله رو مدیریت کنید، سفره رو مدیریت کنید، یا آیا توصیه‌ای وجود داره که چگونه میشه مدیریت کرد که به هر حال کالاهای اساسی موجود باشه در خانه هر ایرانی؟
ببینید، خب مصرف کننده سالانه حقوق و دستمزد 20% رشد پیدا میکنه و طبیعتاً این رشد دستمزد به میزانی است که شما میتونید کالای کم کیفیت رو تأمین بکنید. اگرچه از کالای با کیفیت عقب میمونید و خانواده‌های ایرانی متاسفانه مجبورن خودشون رو در واقع تطبیق بدن. ما حالا اصطلاحی داریم در اقتصاد خرد میگیم کالاهای پست یا گیفن، مردم به اون سم مثلا اون سیب زمینی میخورن بالفرض و کالاهای دیگری میرن که برنج رو از دست میدن ولی مثلا به سمت ماکارونی میرن، البته ماکارونی هم الان گران شده ولی مرتب عقب نشینی میکنن. یا در یک خانواده همین بحث شیر و ماستی که مطرح کردید، پدر خانواده مثلا شیر و ماست نمیخوره تا فرزندش مثلا بتونه به شیر و ماست و لبنیات دسترسی پیدا کنه.
من دیدم معیشت قسطی هم اومده، یعنی برخی از کالاها الان تو فروشگاه ها داره به صورت قسطی عرضه میشه که خیلی عجیبه دیگه، مثلا مرغ یا مثلا بنشن رو شما به صورت قسطی بخرید.
البته گسترش زیادی هنوز نداره. ببینید ساختار اجتماعی ایران به گونه‌ای هست که یک یارانه اجتماعی وجود داره، یعنی خانواده‌های برخوردارتر یا اونایی که به شبکه روستایی نزدیک‌تر هستن یک مقداری دیگر همدیگر رو همپوشانی می‌کنن و این چیزی که شما در واقع مطرح می‌کنید مال طبقه‌ای هستن که به اصطلاح دیگه بسیار فرودست هستن و بخش‌هایی از مناطق شهری ایران رو دربر می‌گیرن، ولی در کلیتش هنوز ما با این پدیده به عنوان یک چیز شایع روبرو نیست.
جواد رحیم‌پور بود، کارشناس اقتصادی در تهران، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی و بررسی امکان پیوستن این کشور به توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم از برجسته‌ترین موضوعاتی است که قرار است در سفر سه‌شنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن و دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مورد بحث قرار گیرد. قرار است نشستی هم با موضوع سرمایه‌گذاری‌های دو کشور با حضور مدیران اقتصادی، سرمایه‌گذاران و بازرگانان آمریکایی و سعودی در پایتخت آمریکا برگزار شود. گزارشی از ایلیا جزایری را می‌شنوید.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی سه‌شنبه 27 آبان در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد. آقای ترامپ در این باره به خبرنگاران گفت:
بیش از یک دیدار است. ما به عربستان سعودی و ولیعهدش ادای احترام می‌کنیم.
سخنانی که نشان دهنده روابط نزدیک میان آقای ترامپ و رهبران عربستان سعودی است. مسئله‌ای که موضوعات مطرح در این سفر را نیز مهم می‌کند. ماجرای فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی یکی از موضوعات مطرح در گفتگوها میان دونالد ترامپ و محمد بن سلمان خواهد بود. به گزارش رسانه‌ها درخواست خرید جنگنده‌های F-35 را پیش از این عربستان سعودی به طور مستقیم به آقای ترامپ ارائه داده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون فروش 48 جنگنده F-35 به عربستان سعودی را بررسی کرده و این درخواست از یک مانع بزرگ در پنتاگون عبور کرده است. نهایی شدن قرارداد نیازمند تایید از سوی رئیس جمهور آمریکا و کنگره است. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته که در حال بررسی موضوع است.
موضوع را بررسی می‌کنیم. از من خواستند بررسی کنم. آنها می‌خواهند تعداد زیادی F-35 به علاوه جنگنده‌های دیگر را بخرند.
عربستان سعودی از مدت‌ها پیش به دنبال خرید جنگنده‌های پیشرفته F-35 بود. پیشرفته‌ترین جنگنده حال حاضر در جهان که ساخته شرکت لاکهید مارتین است و با خاصیت رادارگریزی در درگیری‌های نظامی دشمن را غافلگیر می‌کند. عربستان سعودی به دنبال تقویت نیروی هوایی خود برای مقابله با دشمنان منطقه‌ای از جمله گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است. این توافق احتمالی تغییری چشمگیر در سیاست آمریکا خواهد بود و می‌تواند موازنه نظامی در خاورمیانه را دگرگون کند. طی دهه‌های گذشته آمریکا سیاست حفظ برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه را در پیش گرفته بود. اسرائیل از حدود 10 سال پیش به جنگنده‌های F-35 مجهز شده است. در دولت پیشین آمریکا به ریاست جو بایدن موضوع فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی در مقابل پیوستن ریاض به توافق‌های عادی سازی روابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم مورد مذاکره قرار گرفت، اما آغاز جنگ در نوار غزه آن مذاکرات را به بن‌بست کشاند. اکنون آقای ترامپ امیدوار است که عربستان سعودی به پیمان ابراهیم بپیوندد. توافق هایی که در دولت نخست او میان اسرائیل و شماری از کشورهای عربی منعقد شد.
پیمان ابراهیم بخشی از گفتگوها خواهد بود. امیدوارم سعودی در آینده نزدیک به پیمان ابراهیم بپیوندد.
آخرین باری که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به کاخ سفید رفته بود سال 2018 میلادی، کمی پیش از کشته شدن جمال خاشقچی، خبرنگار سعودی در کنسولگری کشورش در استانبول ترکیه بود. کشته شدن خاشقچی تنش‌های در روابط بین واشنگتن و ریاض به وجود آورد. محمد بن سلمان نیز که بارها تأکید کرده بود در آن حادثه نقشی نداشته، پس از آن به کاخ سفید دعوت نشد. اما دعوت شدن کنونیش نشان از بسته شدن آن پرونده از نگاه دولت آقای ترامپ دارد. در سفر اردیبهشت ماه گذشته رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی، توافق‌های بزرگ تجاری میان دو طرف منعقد شد. محمد بن سلمان در سخنانی در حضور آقای ترامپ در این باره گفته بود:
واليوم نعمل على فرص شراكه بحجم 600 مليار دولار.
امروز به دنبال آنیم که شراکت تجاریمان را به 600 میلیارد دلار برسانیم، از جمله توافقنامه‌هایی به ارزش 300 میلیارد دلار که در جریان این نشست اعلام شد. طی ماه‌های آینده برای نهایی کردن دیگر توافقنامه‌ها فعالیت خواهیم کرد تا حجم سرمایه‌گذاری‌هایمان به 1 تریلیون دلار برسد.
در آن سفر ایالات متحده قراردادی به ارزش حدود 142 میلیارد دلار برای فروش تسلیحات به عربستان سعودی منعقد کرد، قراردادی که کاخ سفید آن را بزرگترین در تاریخ توصیف کرد که البته شامل جنگنده های F-35 نمی شد.
ایلیا جزائری گزارش می داد. روز شنبه پایتخت مکزیک شاهد تظاهرات گسترده‌ای بود که هزاران شهروند در آن شرکت کردند. قتل‌های هدفمند چهره‌های شناخته شده از جمله ترور اخیر کارلوس مانزو، شهردار اروپا آن مهمترین انگیزه شهروندان برای حضور در این تجمع‌ها بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
خیابان‌های پایتخت مکزیکو سیتی شاهد تظاهرات هزاران نفر از شهروندان این شهر بود. تظاهرات در میدان زوکالو که محل دفتر رئیس جمهور مکزیک کلودیو شینبام است. تظاهرات ابتدا مسالمت‌آمیز آغاز شد اما در ادامه به خشونت کشیده شد. تظاهر کنندگان بخش‌هایی از موانع محافظ کاخ ملی، محل زندگی رئیس جمهور مکزیک را برهم زدند و پلیس محافظ این مجموعه از گاز اشک‌آور علیه آنها استفاده کرد. راهپیمایی توسط گروه‌های جوانان نسل زد سازماندهی شده بود و حمایت شهروندانی را جلب کرد که عمدتاً به قتل‌های افراد مشهور از جمله ترور چند هفته پیش کارلوس مانزو، شهردار اروپان، اعتراض داشتند. آقای مانزو اول ماه نوامبر هنگام شرکت در جشنواره روز مردگان هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. او به دلیل مواضع صریح درباره باندهای قاچاق مواد مخدر و خشونت کارتل‌ها در شهرش شناخته می‌شد. مانزو بارها خواستار برخورد قاطع با اعضای مسلح کارتل‌هایی شده بود که فضای مکزیک را به گفته او به وحشت کشاندند. شماری از معترضان بنرهایی که از جمله روی آن نوشته شده بود همه ما کارلوس مانزو هستیم در دست داشتند. شماره دیگر هم به احترام او کلاه کابویی بر سر داشتند. مانوئل مارتینز، یکی از تظاهر کنندگان، به خبرگزاری رویترز چنین گفت:
ما به خاطر اتفاقی که برای کارلوس مانزو افتاد اینجا آمدیم. ما نمیتوانیم در کشوری زندگی کنیم که توسط جنایتکاران اداره میشود. دیگر بس است. فکر میکنم اینجا دیگر مرز تحمل ماست.
کلودیو شاینباوم، رئیس جمهور مکزیک، در یک مراسم مدرسه‌ای در ایالت توباسکو در مورد حضور جوانان در تظاهرات ابراز تردید کرد و خشونت را محکوم کرد.
امروز در مکزیکو سیتی تظاهراتی برگزار شد که گفته میشه جوانان در اون شرکت داشتن، اما در واقع تعداد کمی جوان در میان معترضان دیده میشد. برخی از افراد به شکل خشونت‌آمیز موانع رو پایین کشیدن و شیشه ها رو شکستن. ما میگیم نه به خشونت. اگر اختلاف نظری وجود داره باید به شیوهی مسالمت‌آمیز اعتراض کرد. هیچگاه نیازی به استفاده از خشونت برای ایجاد تغییر نیست. همواره باید راه صلح‌آمیز رو برگزید.
خانم شاینباوم چند روز قبل از برگزاری تظاهرات گفته بود این تظاهرات توسط گروه‌های راست افراطی و ربات‌های آنلاین تبلیغ می‌شوند. تجمعات در ده‌ها شهر از تیخانا در شمال تا اوآخاکا در جنوب برگزار شد. برخی از معترضان پرچم دزدان دریایی وان پیس را حمل می‌کردند، نمادی که به یک نشانه جهانی برای جنبش‌های جوانان تبدیل شده. رئیس جمهور مکزیک از یک سو به دلیل عدم توقف خشونت‌های فراگیر در کشورش منتقدانی دارد و از سوی دیگر با خصومت فزاینده‌ای از سوی کشورهای همسایه خود روبروست.
گزارشی را میشنیدید از مهران کریمی. و اما بشنوید از قلب، سلامت قلب. هنگامی که صحبت از سلامت قلب و عروق می شود، بیشتر افراد به رژیم غذایی و ورزش‌های حوازی فکر می کنند. اما آیا می دانستید که عضله‌ای در ساق پا وجود دارد که متخصصان به آن لقب قلب دوم بدن را دادند؟ حمید فاطمی درباره اهمیت این عضله و 5 راهکار ساده برای حفظ قدرت آن گزارشی دارد که می شنوید.
در حالی که وظیفه اصلی پمپاژ خون غنی از اکسیژن به کل بدن بر عهده قلب است، بازگرداندن خون بدون اکسیژن از اندام‌های تحتانی به ویژه از پاها به سمت قلب کاری است که نیاز به کمک دارد، زیرا این فرایند باید خلاف نیروی جاذبه انجام شود. اینجاست که عضلات ساق پا به کمک می‌آیند. هر بار که این عضلات به ویژه عضله موسوم به سولئوس که در عمق ساق قرار دارد منقبض می شود، مانند زمانی که راه می روید، وریدهای عمقی درون پا را می فشرد و خون را به سمت بالا و به سوی قلب هل می دهد. این مکانیسم حیاتی که به آن پمپ ماهیچه ساق می گویند به گردش سالم خون کمک می کند و فشار کاری قلب را کاهش می دهد. مطالعات نشان دادند که افراد دارای نارسایی مزمن قلبی اغلب عضلات ساق کوچکتر و ضعیفتری دارند. برای حفظ عملکرد بهینه این پمپ طبیعی و تضمین گردش خون بهتر نیازی به تجهیزات پیچیده نیست. متخصصان میگویند این 5 راهکار ساده را به بخشی از زندگی روزمره خود تبدیل کنید. 1. پیاده روی بیشتر و هوشمندانه تر. پیاده روی ساده ترین راه برای فعال کردن پمپ ساق است. پیاده روی تند حداقل 30 دقیقه در روز عضله سولئوس را به طور مؤثرتری فعال می کند. 2. بلند کردن پاشنه پا در حالت نشسته. اگر ساعت طولانی پشت میز می نشینید، هر 30 دقیقه یک بار پاشنه پاهای خود را در حالت نشسته بالا و پایین ببرید. یعنی پاشنه ها را از زمین جدا کنید و دوباره بر زمین بگذارید. این حرکت گردش خون را در پاها به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد. 3. تمرینات مقاومتی ساق پا. متخصصان می‌گویند علاوه بر پیاده روی، تمرینات مقاومتی مانند بلند کردن پاشنه پا در حالت ایستاده یا استفاده از پله نورد در باشگاه به حفظ قدرت عضلانی و عملکرد پمپاژ کمک می‌کند. 2 تا 3 جلسه تمرین در هفته کافی است. 4. آبرسانی به بدن و کشش عضلات. آبرسانی کافی به بدن از غلیظ شدن خون و دشوار شدن پمپاژ آن جلوگیری می‌کند و کشش منظم عضلات ساق انعطاف پذیری و خاصیت ارتجایی عروق خونی را حفظ می‌کند. و 5. توجه به کفش. پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند یا تنگ حرکت مچ پا را محدود می‌کند و عملکرد پمپاژ ساق را در طول زمان تضعیف می‌کند. کارشناسان توصیه می کنند کفش‌هایی با پاشنه کم بین 2 تا 4 سانتی متر انتخاب کنید. و علائم هشدار دهنده. متخصصان توصیه می کنند که اگر متوجه علائمی مانند تورم یا سنگینی مداوم پاها، درد یا گرفتگی ساق پا پس از راه رفتن، واریس یا بی‌حسی و سردی پاها شدید، حتما با یک پزشک یا متخصص عروق مشورت کنید، زیرا این علائم می تواند نشان دهنده مشکلات در گردش خون باشند. و خلاصه این که به گفته متخصصان با فعال نگه داشتن قلب دوم بدن خود نه تنها سلامت پاهای خود را حفظ می کنید، بلکه به عملکرد طولانی مدت و بهتر قلب اصلیتان نیز کمک می خواهید کرد.
بله، و با این گزارش حمید فاطمی به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. اگر درباره آنچه در این برنامه خبری تحلیلی شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، یکی از راه‌های تماس با ما پیام رسان واتساپ هست با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار می کنم 20420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست برای تماس با ما. اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.